O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
آخر آذر ماه و شب یلدا شماره 36 پیشخوان. امید هاشمی سلام، وقتت بخیر.
سلام امیر جان، خوشحالم یه بار دیگه میتونم با تو و شنونده های پیشخوان صحبت بکنم. این در واقع آخرین شماره از فصل 4 پیشخانه به نوعی. آره
فصل 4. آره با مانا.
آره دیگه
با مانا فصل 4.
آره. آخرین شماره از فصل 4 پیشخانه و حدود یک ساعت و چند دقیقه پیش رو من و امیر سرمدی با شما خواهیم بود با خبرهای عمدتاً تکنولوژی که یک ماه گذشته و مطالبی که در وبسایت ها نشریات و پادکست های انگلیسی زبان برای افراد با آسیب بینایی تولید شده. بریم ببینیم که اوضاع از چه قرار است دیگه.
آقا اینقدر گفتین سردش کن، یه کاری کردیم کلن 80% مملکت تعطیل شده.
آره امروز بچه ها 25 آذره که ما داریم ضبط میکنیم این شماره از پیشخانه و یه اتفاق خیلی جالبی در تهران افتاده، اونم این است که هوا تقریبا در یکی از پاکترین شرایط خودش الان قرار داره.
ولی تهران شاخه 32 بوده.
آره ولی نکته جالب اینجاست که انقدر دانش به هر حال متولیان سرشاره و انقدر کارشون درسته که از درب منازل طرح زوج و فرد برقرار امروز، یعنی هوای تهران در پاکترین حالت خودشه ولی زوج و فرد از در خونه داره انجام میشه.
سرده، میخوان نصف مردم تو خونه بمونه.
آره اینم خلاصه از چی میگن؟ از خلاصه دانشمندی و فضل آره دوستان.
آقا شهراتون رکورد زدن های امید خان
دیگه. بله ما کارمون هم
فرودگاه اردبیل -27، خود شهر اردبیل هم -24، خلخال -25، کلن یه سرمایه قطبی
همین. آقا ما کارمون همین.
آره کل شهرهای شمال غربی و شمالی ایران
ما رکورد زدیم
تو هفته ای که گذشت. برفی شد و
حیف که دست ما کوتاه و خرما برنخی.
آره واقعا هر سرماش روز سرماش فقط اومده تو شهرهای دامنه‌ای البرز.
آره و چه آفتابی بود امروز، یعنی آفتاب، هوا صاف، یه لکه ابر هم نیست ولی سرد و
شهرهای شمالی و شمال غرب و شمال شرق، یعنی از آذربایجان غربی تا خراسان رضوی بگیر، خط ساحل کلن همه یه دست برفی و ما تو
ما اینجا
تهران
نشستیم
فقط
داریم
آره
سماق میمکیم
دقیقا حسرتشو بخوریم. امید راستی بازی دیوار چجوری پیش رفته تا حالا؟
خیلی خوب بود امیر، در نوع خودش استقبال رفقا بسیار بسیار خوب بود.
الان آخرین روزهای آذره دیگه تمام میشه دیگه، تا شب یلداست دیگه نهایتا.
بله تا شب یلداست و نیمه اول دی ماه نتایج اعلام خواهد شد. خیلی برای خودم جالب بود که ما کلی بازخورد به درد بخور و خلاصه تر و تمیز و حرفه‌ای بازخورد دسترسی پذیری از دوستانمون دریافت کردیم، از شرکت کنندگان کمپین بشنو و بگرد دیوار. و
میتونی بگی حدوداً چند نفر تا الان بازی کردن؟
الان تا به این لحظه حدود 1400 نفر تو این بازی مشارکت داشتن و حدود 100 خورده‌ای هم بازخورد دسترسی پذیری ما دریافت کردیم.
فکر کنم
و
تو آمار جامعه نابینایی خیلی بالا
واقعا
باشه.
آره این بسیار بی‌نظیر بود همونطور که خودت هم گفتی، و به مرور زمان ما این بازخوردهای دسترسی پذیری رو تو دستور کار تیم فنی دیوار ایشالله خواهیم دید. و دیوار همین
از ویس پرو ایده گرفتین؟
جان؟
از ویس پرو ایده گرفتین؟
ویس پرو از ما ایده گرفته شاید.
آره خب اونا قبلش برگزار کردن.
ولی بر صورت دیوار هم الان خب کلی دسترسی پذیر هست، ولی کن مطمئنن
به نظرم امید دسترسی پذیری شاید بگیم ته نداره ها؟
قطعا ته نداره. به هر حال محصول، هر محصول دیجیتال مدام داره آپدیت میگیره، مدام داره اتفاقات جدید توش میفته، فیچرهای جدید بهش اضافه میشه، و طبیعتا اضافه شدن این فیچرهای جدید ممکنه منجر به تولید باگ دسترسی پذیری بشه دیگه. اینه که به هر حال دسترسی پذیری پروسه‌ایه که همیشه مراقبت لازم داره، تو همه دنیا اینطوریه، نه لزوماً ایران. منتها کار حرفه‌ای اونیه که مراتب و شرایط مراقبت از دسترسی پذیری رو هم در واقع تو اون محصول دیجیتال دیده باشه. خودت هم دیدی بارها اتفاق افتاده که محصول دیجیتالی دسترسی پذیر میشه ولی یهو یه آپدیتی میاد و میزنه کلا همه چی رو میترکونه.
فیدیبو امسال فیدیبو زیاد بوده.
ولی اصول پیاده سازی دسترسی پذیری یکیشم، یا در واقع سطح بلوغ دسترسی پذیری دیجیتال، یکی از فاکتورهاش اینه که در واقع این مراتب پایداری و ماندگاری دسترسی پذیری تو سطح محصول هم حتما براش یه فکری بشه.
امید تم موزیکمون چی بود؟
ببین چی قراره شماره باشه؟ آره تو این شماره خیلی دوست دارم که یه خورده بریم سراغ یکی از بنیانگذاران موسیقی راک در دنیا. ما راجب راک ایرانی قبلا صحبت کردیم، از کوروش یغمایی کار شنیدیم، از کاوه یغمایی کار شنیدیم، و این دفعه میخوام بریم سراغ یه گروهی که به نوعی از پرچمداران راک تو دنیا بودن. خب این موزیک راک خیلی موزیک جریانسازی، ژانر جریانسازی بوده. قبلا هم صحبت کردیم راجبش که ده ها ساب ژانر یا زیر گونه در واقع براش درست شده، و الان جز پرطرفدارترین انواع موسیقی تو دنیاست. البته که راک فارسی انقدری که باید در مقایسه با بقیه گونه های موسیقایی خیلی رشد نکرده، ولی تو دنیا کلن طرفدار خیلی زیاد داره انواع و اقسام سبکاش. اما چند تا آدم های خیلی مؤثر، چهره های خیلی مؤثر تو موزیک راک دنیا بودن که تو این شماره یکیشون رو انتخاب کردم که با هم دیگه موزیکاشو بشنویم. اگه بخوام اون چند تا رو اسم ببرم، مثلا از قدیمی ترها الویس پرسلی بوده که به نوعی سلطان راک بوده و تقریبا پرفروشترین آثار رو در سبک راک دنیا، در سبک راکن رول تولید کرده. یا مثلا نمیشه از موزیک راک صحبت بکنیم و از پینک فلوید حرف نزنیم، جایی که چهره هایی مثل دیوید گیلمور و راجر واترز و اینا خلاصه کلی دنیا رو جلب موسیقی خودشون کردن. ولی من تو این شماره دوست دارم که یه خورده با هم دیگه از بیتلز بشنویم. یه گروه انگلیسی، یه گروه چهار نفره انگلیسی که در دهه 60 میلادی شروع به فعالیت کردن، در دهه 60 قرن پیش، و به نوعی تبدیل شدن به محبوب ترین گروه راک اون موقع ها. و یه جورایی با توجه به این که حالا اون سالهای یه سری اکت های مبارزاتی در راستای بحث در واقع ترویج تفکرات ضد جنگ و نمیدونم این داستان ها بوده، و خب بحث جنگ ویتنام خیلی داغ بوده علیه کارهایی که آمریکا در ویتنام میکرده، آدم ها میومدن موزیک تولید میکردن، و کلن جریان فکری اروپا خیلی به هر حال عجیب غریب معطوف یه سری حرکت های اعتراضی بوده. خب موسیقی بیتلز هم به نوعی در مسیر همون اعتراضات انگار درست شده، و خب این چهار نفر یه موسیقی خیلی میتونم بگم که ساده و در این حال عمیق و پیچیده، یعنی سهل و ممتنه، یعنی هم ساده است هم پیچیده است، هم از نظر تکنیکی میتونیم بگیم که بسیار حرف برای گفتن داره، هم از نظر شنیداری، تجربه شنیداری ساده است، یعنی روون و راحت، آدم به راحتی میتونه بفهمدش. و خب ما خواننده های گروه رو میتونیم اسم ببریم، پل مکارتنی و جان لنون، که اینا بسیار بسیار محبوب شدن، به خصوص جان لنون که یکی از محبوب ترین شخصیت های موسیقی در دنیا به حساب می اومده. یه سری از آهنگ های بیتلز واقعا زیاد شنیده شدن، مثل یستدی، مثل ایمجین، اینا مثل نورویجین وود یا یه سری کارهای دیگه، اینا بسیار بسیار کارهایی بودن که تو دنیا شنیده شدن و کلی گروه و افراد، آدم ها بودن که از بیتلز تقلید کردن، به خصوص مثلا تو خود ایران همین داستان بود، گروه های مختلفی مثل ریبلز، مثل اوجوبه ها، اینا کسایی بودن که در دهه 40 شمسی، همون موقعی که بیتلز تو اروپا و آمریکا کلی معروف شده بود، تو ایران ازشون تقلید میکردن. خیلی از جوون ها شکل لباس پوشیدنشون و آرایش مو و ریششون رو شبیه بیتلز سعی کردن درست بکنن و کلی تاثیرگذار بودن. موزیکشون بسیار شنیدنی و جذابه و تو این شماره از پیشخوان حتما خلاصه 3-4 تا از آهنگای هیت و تاپ بیتلز رو با هم دیگه خواهیم شنید. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom! Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through.
امید، تو مقدمه این شماره پیشخوان چی واسمون داری؟
ببین، من خیلی داشتم تو را که می اومدم، حالا البته خیلی هم ترافیک نبود، انقدی زمان نذاشتم برای فکر کردم، وقتی ترافیک خوب آدم به هر حال از اون فرصت استفاده میکنه برای اینکه فکر کنه، یه خورده ذهنش رو مرتب بکنه و اینا. ولی تو را که داشتم می اومدم به این فکر کردم که چرا دوستا و رفقای نابینای ما انقدر نسبت به سرویس هایی که گوگل در گوگل ورک اسپیس ارائه کرده کم لطفن، یعنی سرویس ها خیلی جالبی رو نه گوگل باید ببخشه، ما چی کاری، ولی خیلی سرویس های جالب و کاربردی و به درد بخوری رو گوگل داره ارائه میکنه در قالب بسته گوگل ورک اسپیس، و با توجه به در واقع پیشرفتی که ما توی جمینای داریم میبینیم و اینکه دونه دونه جمینای داره به سرویس‌های مختلف گوگل اضافه میشه و میشه توشون از این سرویس‌ها هم استفاده کرد، احتمالاً برای کسایی که از گوگل ورک اسپیس تا حالا استفاده نکردن دیگه داره دیر میشه، یعنی اگه کسی استفاده نکرده
داریم جا میمونیم.
آره دقیقاً، چون با توجه به گفتم خدماتی که بر مبنای هوش مصنوعی گوگل داره اضافه میکنه به گوگل ورک اسپیس، مطمئنن به زودی زود کلی استفاده از این ابزار پررنگ تر خواهد بود. اما چیه داستان؟ ببین در واقع گوگل ورک اسپیس یه جورایی انگار که خواسته یه چیزی شبیه آفیس در اختیار شما بذاره، منتها تو فضای ابری، نه تو فضای کامپیوتر شما. یعنی شما یه چیزی داری به اسم گوگل درایو که میتونی روش فایل ذخیره بکنی، این میشه انگار کامپیوتر شما، و در کنارش یه سری امکانات داری مثل در واقع گوگل داکس برای خوندن و نوشتن متن، مثل گوگل شیتس برای در واقع داده پردازی، داده کاوی، چه میدونم، برای کار بر روی داده ها، مثل در واقع یه چیزی معادل اکسل. گوگل سلایدز رو داری برای اسلاید درست کردن، یه چیزی تو مایه های پاورپوینت. و غیر از این، حالا البته امکانات دیگه هم داره، و شما گوگل میتو داری برای جلسه برگزار کردن، و گوگل کلندر رو داری برای تقویم. هر کدوم از اینا کلی امکانات در اختیار میذارن، کلی قابلیت دارن، و اینکه خوشبختانه همشون میتونم بگم از سطح بسیار بسیار قابل قبولی از دسترسی پذیری برخوردارن، مثلا گوگل داکس یا کلندر، اینا بسیار بسیار خوبن. و میتونم بگم چند تا مزیت خیلی خیلی باحال و جالب دارن هر کدوم از این ابزارها. مثلا ما وقتی میگیم که گوگل داکس خوبه که استفاده بکنیم، خب گوگل داکس یکی ممکنه برگرده بگه خب ورد هست دیگه، چه کاری؟ در که من معتقدم که خب وقتی گوگل داکس این امکانو به شما میده که فایلتون رو بنویسین بدون اینکه نیاز داشته باشین حتما سیو از بگیرین، حواستون باشه کجا دارین سیوش میکنین، خب حواستون باشه که نکنه مثلا برق بره، نمیدونم، فایلتون نصفه سیو نشه، حالا آیا اوتو ریکاور میکنه نمیکنه، این داستانا هست.
پس تو میگی وقتی که... گوگل داکس داریم چه کاری از ورد استفاده کنیم؟
حالا اینطوری نمیگم، میخوام بگم که کلی مزایا داره گوگل داکس که آدم میتونه وقتی که در ورد خیلی قابلیت عجیب غریبی نیست که ما الان لازمش داشته باشیم، خب خوبه که بریم سراغ گوگل داکس. و از اون طرف مثلا وقتی شما یه چیزی به داکیومنتت اضافه میکنی، دیگه نیاز به سیف کردن نداری، میتونی به راحتی داکیومنتتو با دیگران به اشتراک بذاری، همزمان روی یک داکیومنت چند نفر کار بکنن، کاملا مشخصه کی چی کار کرده، کی کجا کامنت گذاشته، شما رو بی نیاز میکنه از این که یه فایلو چه میدونم
جدا جدا به ایمیل کنی.
آره دقیقا، به دفعات مجبور باشی هی برای این بفرستی، این کامنت بذاره، بعد دوباره برای تو بفرسته، تو بخونی، کامنت رو اعمال بکنی، نکنی، چه میدونم. در که شما میتونی همین داکیومنت رو بین چند نفر شیر بکنی و به راحتی روش همزمان کار بکنی. یا مثلا خود گوگل کلندر این امکانو به شما میده که در واقع تسکایی که داری، کارهای روزانه‌ای که داری رو توش بنویسی، از یادت نره، بهت آلارم بده که خب الان این ساعت باید فلان کار رو انجام بدی، حواست هست. یا مثلا جلسه ست بکنی با دیگران، تاریخ و ساعت و مکان و این چیزها رو مشخص بکنی، با دیگران به اشتراک بذاری، یا حتی میتونی مشخص بکنی مثلا اگه آدم سرشلوغی هستی کلندرتو عمومی بکنی که مثلا آدم ها وقتی میخوان بهت زنگ بزنن یا باید قرار بذارن، تو کلندر کاملا مشخص باشه که وقتای خالیت کیه، بتونن ببینن همه اینا رو و بر اساس اون باهات قرار ست بکنن. یا کلی امکانات دیگه که به هر حال به مرور زمان وقتی باش کار بکنین دستتون میاد. خود جیمیل کلی امکانات داره و جمینا هم که داره اضافه میشه، احتمالا یه عالم امکانات دیگه هم در اختیارتون خواهد گذاشت. اینه که خوبه تا دیر نشده. خلاصه بریم سراغ این که با گوگل ورک اسپیس کار بکنیم. من نمیدونم امیر، تصور میکنم دوستانمون در موج نور و اینا براش راهنمای صوتی ضبط کردن، احساس میکنم یه جایی یه چیزی دیدم راهنمای صوتی استفاده از مثلا گوگل داکس یا حالا گوگل ورک اسپیس یادم نیست، ولی به هر صورت راهنمام که نباشه.
آره اینو میتونیم بپرسیم امید، ولی سوالی که ازت داشتم اینه که خیلی از بچه‌ها میپرسن که خب به خصوص الان با بحث توسعه هوش مصنوعی وقتی تو ورد تایپ میکنن دنبال افسونه یا حالا در واقع برنامه‌هایی هستن که نظارت بکنه بر روی نوشته‌هاشون، غلط‌های املایی و نگارشیشون رو بگه، و آیا با ابزارهای مثل گوگل داکس این امکان هست که
تشخیص بده؟ حتما هست، هرچند که میگم بقیه حالا جایی که نرم افزارهای این مدلی تولید میکنن هم همچین بیکار نموندن. الان مثلا تو نسخه جدید حتی نوت پد این امکان به وجود اومده که شما یه چیزی رو که نوشتی یه راست کلیک روش بکنی و از هوش مصنوعی بخوای که نوشتت رو برات پروفرید بکنه، اصلاح بکنه، ادیت بکنه و اینا. تو گوگل ورک اسپیس هم دقیقا این امکان هست، گفتم جمینای الان در دسترس هست، میشه از جمینای استفاده کرد برای اینکه کار این مدلی رو هم بتونیم انجام بدیم.
خب بریم یکی از آهنگای بیتلز رو بشنویم، برگردیم شب یلدا موقعی که این پادکست میاد بیرون احتمالاً دارید آجیل میخورید، ما هم اینجا همچین بیکار نشستیم. امید مشغول شو، برگردیم. اولین مطلبی که امید هاشمی در شماره 36 پیشخوان نسل مانا بهش اشاره کرده برمیگرده به همکاری که مجموعه بیمای آیز داشته با مؤسسه سلطنتی نابینایان در بریتانیا آرن آی بی و کلی اتفاق خوب و جذاب. امید،
یکی از دغدغه‌هایی که ما نابیناها و کمبیناها همیشه داشتیم این بوده که چی کار بکنیم که آدما درک صحیح تری نسبت به موضوع کمبینایی داشته باشن. خب کمبینایی موضوعیه که خیلی طیف گسترده‌ای رو شامل میشه دیگه، انواع مختلف کمبینایی داریم با انواع ویژگی‌های متفاوت، و واقعا این که انتظار داشته باشیم آدما همه درک صحیحی از مختصات انواع کمبینایی داشته باشن خیلی انتظار زیادیه، ولی الان با کمک تکنولوژی اتفاقاتی داره میفته که به نوعی برای کسی که بخواد بدونه انواع کمبینایی چی هست و چه مختصاتی داره در واقع این مسیر تسهیل شده و امکاناتی در اختیار قرار گرفته. از جملهش همون چیزیه که تو بهش اشاره کردی، همکاری RNIB و Be My Eyes، برای اینکه ابزاری توسعه داده بشه که افراد بتونن راجب کمبینایی اطلاعاتی داشته باشن. همکاری Be My Eyes کجای ماجراست؟ اینجا که Be My Eyes ایده داستان رو داده و از اون طرف خب Be My Eyes دسترسی به کلی آدم داوطلب داره، الان حدود 8 میلیون نفر در سر تا سر دنیا که اینا دوست دارن به نابینایان کمک بکنن، پس احتمالاً آدمایی هستن که دوست دارن راجع به کمبینایی هم بیشتر بدونن. و RNIB هم از ارتباط خودش با بدنه توسعه دهنده ها استفاده کرده، با فناوری دون ها مرتبط شده برای اینکه این محصول توسعه داده بشه. محصول چیه؟ اسمش هست RNIB Eyewear. Eyewear آیش EYE، یعنی چشم. ویرش هم ویر سافتویر دیگه، به قولی سافتویر هاردویر اینا، WARE. پس RNIB Eyewear ابزاری است که به افراد غیر نابینا و کمبینا میتونه توضیح بده که کمبینایی دقیقاً یعنی چی. این ابزار رایگانه، همونطور که توی نسخه متنی پیشخوان هم بهش اشاره کردم، و در حقیقت 3 نسخه داره. حالا قبل از اینکه این 3 نسخه رو توضیح بدم، میخوام بگم که دقیقاً چی کار میکنه. اینا اومدن 10 تا از شایع ترین انواع کمبینایی رو شناسایی کردن و گفتن که خیلی خوب، این 10 تا رو راجبش توضیحی میدیم و یه بلایی سر گوشی طرف میاریم وقتی هر کدوم از این 10 تا رو انتخاب کرد، که دوربین گوشیش طوری بشه که انگار یه فرد کمبینا داره با اون حالا نوع اختلال خاص به دنیا نگاه میکنه. فرد بینا میتونه بفهمه که یه نفری که دید تونلی داره چطوری دنیا رو میبینه، یا یه نفری که دیدش فقط میدانیه و نمیتونه تونلی ببینه دقیقاً چطور دنیا رو میبینه، یا یه نفری که کور رنگه چطور دنیا رو میبینه. فقط کافیه که فرد اون نوع خاص از اختلال بینایی رو انتخاب بکنه تا بتونه از ورای دوربین گوشیش یه همچین داستانی رو تجربه بکنه. و در کنارش یه قابلیت دیگه که داره اینه که خب ما یه سری عینک هایی داریم تو بازار، عینک واقعیت افزوده بهش میگن و خیلی هم چیز گرونی نیست. این عینک ها رو میشه وصل کرد به گوشی و وقتی تو این برنامه یه تنظیم خاص اعمال میکنی، تا زمانی که اون تنظیم برقراره، اون فرد دنیا رو اون شکلی که در واقع اون اختلال بینایی هست میتونه ببینه و به نوعی تجربه میکنه دنیای کمبینایی رو. یا یه داستان دیگه ای که باز این نرم افزار به وجود آورده این است که یه سری تمرین، یه سری کار در واقع میخواد از فرد بینا وقتی یه اختلال بینایی رو انتخاب کرد، که اونا رو انجام بده و بفهمه که دقیقاً کمبینایی یعنی چی. مثلا فرض کن که طرف که عینک رو زد و نوع در واقع اختلال بینایی رو انتخاب کرد، بهش میگه که خیلی خوب، حالا برو مثلا فرض کن تاریخ انقضای این بطری شیر رو مثلا چنان پیدا بکن و برام بخون. در واقع در زمانی که فرد داره این تمرین رو انجام میده، انگار که یه فرد کمبیناس مبتلا به اون نوع خاص از اختلال بینایی، و اینطوری افراد میتونن با اختلالات مختلف مربوط به بینایی آشنا بشن و حالا سوای اون دانشی که به دست میارن، وقتی یه نفری بهشون زنگ زد به عنوان فردی که حالا میخواد ازشون کمک بگیره رو بستر Be My Eyes، اگر بدونن که طرف چه اختلالی توی بیناییش داره، دقیقاً میدونن که چطوری باید کمکش بکنن. و خب این در نوع خودش به نظرم اتفاق جالبی است. و حالا اگر امیر تو نکته ای راجع به این نداری، من یک دو تا نکته کوچولو رو هم اضافه بکنم راجع به آخرین اتفاقاتی که تو Be My Eyes افتاده.
آره، تو نوشتت اشاره کرده بودی که قراره تو پیشخوان در خصوص حالا همکاری هایی که Be My Eyes با سایر مجموعه ها داشته صحبت بکنی، اما میخوام به این نکته اشاره بکنم. چقدر خوبه که مؤسساتی مثل RNIB میان از این ظرفیت‌های بالقوه‌ای که بیمای آیس تونسته تو سرتاسر دنیا برای نابینایان ایجاد بکنه استفاده میکنن و ارزش افزوده به نوعی دارن به این خدمات اضافه میکنن.
دقیقا همینطوره، یعنی صرفاً به عنوان یه خدمات رایگانی که نمیدونم کمک تصویری میده و اینا خلاصه نشده، و اینکه به هر حال بیمای ای آی رو هم داریم، به بیمای آیز اضافه شده که کلی داریم ازش استفاده میکنیم و در نوع خودش خلاصه اتفاقه.
این 8 میلیونی که اشاره کردی آمار مستند و تفکیک شده یه، یعنی مشخصه به چه شکله یا نه تخمینیه؟
نه، این آماریه که کاملا در دسترس روی صفحه اصلی خود سایت بیمای آیز هم.
به تفکیک کشورها؟
نه، به تفکیک کشورها رو خودشون دارن. من یه بار با یکی از مدیران بیمای آیز صحبت میکردم، گفت که دارن به تفکیک کشورها ولی پابلیکش نمی کنن، عمومیش نمی کنن، ولی الان در حال حاضر حدود 700 خورده هزار نفر نابینا هستن که دارن از بیمای آیز خدمات می گیرن تو دنیا و حدود 8 خورده میلیون نفر افراد بینا هستن که دارن رو بیمای آیز خدمات رسانی می کنن به افراد، و تقریبا میانگینه تماس برای هر فرد هم یه چیزی حدود مثلا 10 روز یه بار، 2 هفته یه بار میتونه باشه، که البته فکر کنم با توجه به اینکه داوطلب فارسی زبان خیلی کم داریم احتمالاً این میانگین تو فضای وب فارسی یه خورده بیشتر باشه شاید، ولی به هر صورت این آماری است که روی صفحه اصلی خود سایت بیمای آیز هم هست.
بسیار عالی. خب بشنویم سایر همکاریایی که بیمای آیز با بقیه مجموعه داره.
آره، دو تا همکاری بود که دوست داشتم بهش اشاره‌ای بکنم. یکیش قبلا هم راجعش صحبت کردیم ولی خب لانچ شده عملا الان در واقع قابل دسترسه، اونم بحث همکاری بیمای آیز با همکاری سه جانبه بیمای آیز، متا و ریبنه، که خب ریبن عینک زده، متا هوشمندش کرده و بیمای آیز هم سرویسی که یعنی در واقع سرویس خودشو به این عینکه اضافه کرده، یعنی الان کسانی که عینک متا رو داشته باشن هنس فری میتونن از بیمای آیز استفاده بکنن. خب امکان بزرگیه، خیلی از ماها مثلا موقع آشپزی میخواییم از بیمای آیز استفاده کنیم یا تو خیابون یا موقع خرید یا به هر حال کارهای مختلف، ولی سختمونه که یه دستمون گوشی باشه و از بیمای آیز استفاده بکنیم. اومدن قابلیتی گذاشتن که بشه هنس فری با استفاده از عینکه از بیمای آیز استفاده کرد. ابوذر سمیعی امیر که الان مدتی است در کانادا داره اقامت میکنه، دوست و همکار ما،
بله،
تجربه خودش از استفاده از عینکه متا رو روی کانالش گذاشته، حالا دوستان میتونن به کانالش مراجعه بکنن و بشنون. از آنباکسینگش خلاصه ویدیو گذاشته تا استفاده ازش و کلی ویدیو مفصل و باحال گذاشته. ولی
آره دیدم کانالش اتفاقا. آره،
به هر حال اتفاق جالبی است و به نظرم البته فعلا فقط در کشورهای انگلیسی زبان، اونم نه همشون، آمریکا و کانادا و انگلیس و اسکاتلند و استرالیا اگر اشتباه نکنم در دسترس، ولی به مرور زمان احتمالا بیشتر خواهد شد. و اینکه عینک متا خب تو ایران هم اومده،
اتفاقا من دیدم یکی از شرکت‌ها یه نمونه آورده بود، من خودم نزدیک ندیدم ولی داشت توضیح میداد، تعجب کردم تونستن وارد کنن.
نه تونستن نیست، خب به هر حال یه چیز رایجیه دیگه، فکر می‌کنم حدود $350 قیمتشه، میشه چقدر؟ 27-8 تومن. ها
بستگی داره که
الان یا الان
5500 رد کرده فعلا.
آره. آره گفت دیگه، گفت دلار چنده، گفت الان یا آره. الان
الان 25 آذر شب یلدا قیمت متفاوت میشه، بعد اون وقت بچه‌ها شاکی میشه.
آره دقیقاً. ولی به هر صورت عینکه تو ایران هست، البته دوستان اگر به دلیل ماجرای بیمای آیز اینا میخوان بخرن نخرنش، واسه این که خب هنوز این سرویس تو ایران جواب نمیده دیگه، ولی حالا امیدواریم که به زودی در دسترس ما هم قرار بگیره بتونیم استفاده بکنیم. اما همکاری دیگه‌ای که بیمای آیز داشته در راستای اما همکاری که با شرکت‌های مختلف، مجموعه‌های مختلف داره برای کمک‌های تخصصی، همکاری است که با مجموعه هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون داشته. و ما هم یه زمانی داشتیم هتل هیلتون.
هیلتون رو بله. آره.
بعد عرض به حضور که داستانش چیه؟ داستانش اینه که خب توی مجموعه زنجیره هتل هیلتون یه سری، یعنی یه تلفن پشتیبانی هست که افراد میتونن باهاش تماس بگیرن برای اینکه جایی از هتل اگر گیر میافتن کاری رو نمیتونن انجام بدن و اینا، کمک بگیرن. و یه کمک تخصصی برای نابینایان اونجا توی پشتیبانی هتل هیلتون راه انداختن که با میمایاز میشه بهش زنگ زد و مثلا اگر شما تو هتل هیلتون اتاقی دارین، مثلا فرض کن نمیتونین از تلویزیون اون اتاق استفاده کنین، یا مثلا ماشین لباسشویی اون هتل رو نمیتونین راه بندازین، یا چه میدونم از وسایل ورزشی اون هتل نمیتونین استفاده بکنین و اینا، زنگ میزنین با بی مای آیز به اون پشتیبان که در بخش پشتیبانی هتل هیلتون هست و میتونین کمک تصویری دریافت بکنین، راهنمایی دریافت بکنین از اون پشتیبان. پشتیبان آموزش دیده که شما راهنمایی بکنه که چطور از وسایلی که اونجا هست بتونین استفاده بکنین، یا مثلا از یه جایی تو هتل به یه جای دیگه‌ای برین و هر خلاصه راهنمایی دیگه‌ای که لازم داشته باشین و اون فرد میتونه در اختیار شما بذاره. خلاصه که اگر از مرز پرگوهر عبور کردین و تو هتل هیلتون اتاق گرفتین، میتونین از پشتیبانی بی مای آیز هم توی هتل هیلتون استفاده بکنین.
خاطرتون باشه امید هاشمی در پادکست پیشخوان فکر کنم مهر ماه بود، امید صحبت کردی در خصوص مسابقه‌ای که شرکت ویسپرو گذاشته بود برای مخاطبای خودش که بهترین ایده ها رو بدن در خصوص جاز و دسترس پذیری و اتفاقاتی از این دست. ظاهرا برنده ها مشخص شدن.
بله، ما وقتی یه خبری رو تو پیشخوان میذاریم بیخیالش نمیشیم، میریم خلاصه
ادامه ماجرا رو و...
آره. آره. ادامه ماجرا رو هم برای شما نقل میکنیم.
همزمان با برنده های جشنواره گامینو اینا معرفی کردن دیگه با... نفرات.
آره دیگه دقیقاً. خب سه تا ایده همونطور که دو ماه پیش صحبت کردیم قرار بود که جایزه بگیرن از بین ایده هایی که برای ویسپرو ارسال شده بود. ویسپرو برای کسانی که همکنون شنونده ما شدند باید بگم که همون فریدم ساینتیفیک اسمش عوض شده، شده ویسپرو. اینا اومدن در واقع ایده های ملت رو گرفتن، مسابقه برگزار کردن و تاش هم قراره که قرار بود که به سه نفر جایزه بدن، به سه تا ایده ای که به هر حال باحالتر و بامزه‌تر از بقیه ایده هاست. و اون ایده ها رو هم بذارن توی رودمپ 2025 خودشون و این اتفاق افتاد. و من حالا میخوام راجع به این سه تا ایده توضیح بدم که چیا بوده. و یه خوردم راجع به نحوه داوری توضیح بدم که خب سه چهار نفر از کسانی که حالا تو حوزه فناوری نابینا، حالا دو تاشون مشخصا از فریدم، سه تاشون از فریدم ساینتیفیک یا ویسپرو بودن و یه نفرشون از تی پی جی آی، شرکتیه که تو حوزه اکسیبیلیتی داره فعالیت میکنه و خب ایده ها پالایش شدن و سه تا ایده در واقع در مقابل هیئت داوران قرار گرفتن و توضیح دادن هر کدومشون ایده خودشونو و هیئت داوران ازشون سوال پرسیدن و در واقع این نحوه توضیحی که دادن و سوالاتی که ازشون پرسیده شد و جوابایی که به اون سوالات دادن تهش برنده رو مشخص کرد. اما جایزه اول به کی تعلق گرفت؟ به یه آقای رابین نامی که ایده باحالی رو مطرح کرده بود که البته خودش معترف بود به این قضیه که ایده رو از مک دزدیده، ولی حالا اینا بهش گفتن که حالا اب نداره، حالا ما نمیگیم دزدیدی، ما میگیم الهام گرفتی. اصولا هر چیزی که خوب باشه حتی تو مک هم باشه خب چه بهتر، میاریم بالاخره کار برای ویندوزی هم ازش استفاده میکنه. اما اون ایده چی بود؟ این بود که خب ما الان به هر حال امکان OCR رو داریم، امکان هوش مصنوعی رو داریم، کلی امکانات باحال و به درد بخور داریم، ولی همچنان هنوز گیر یه سری صفحاتی هستیم که دسترسی پذیر نیستن، استانداردها درست توشون لحاظ نشده و با کیبورد نمیشه روی گزینه‌های مختلفشون رفت. و کاری که تو مک وایس اوور داره انجام میده اینه که سفر رو OCR میکنه و شما میتونی محتوای اون سفر رو ولو کیبورد هم روش نره بخونی و بعد با در واقع جهت نماها حرکت بکنی و هر جایی رو که خواستی کلیک بکنی. رابین اسم این ایده رو گذاشته سمارت سکرین ویو، یعنی بازبینی هوشمند صفحه، و پیشنهادی که داده اینه که جاز بیاد OCR بکنه سفر رو و در قالب یک متن در اختیار کاربر بذاره محتوای سفر رو و همزمانی که کاربر داره خط به خط، کلمه به کلمه یا حرف به حرف روی این متن حرکت میکنه، نشانگر هم روی بر اساس اون اسنپشاتی از صفحه که وجود داره، نشانگر هم دقیقا روی اون آیتم قرار بگیره و چنانچه اراده کرد که روی گزینه‌ای کلیک بکنه، روی معادل متنی اون تو اون OCRی که براش داره نمایش داده میشه اینتر بزنه و جاز خودش بفهمه، بره موس رو بذاره روی اون گزینه و کلیک بکنه و خب اینطوری به راحتی میتونه از صفحه استفاده بکنه حتی اگر دسترس پذیر نباشه. و خب با اسکیپ هم مثلا فرض کن بتونه از اون حالت سمارت سکرین ویو هم خارج بشه و برگرده به مود معمولی که بود، یا مثلا پیشنهادایی داد مبنی بر این که دکمه‌های بدون برچسب، یعنی بیاد از هوش مصنوعی استفاده بکنه. OCR خب فقط متن رو استخراج میکنه دیگه، ولی یه وقتایی توی یه سری نرم افزارا ما گزینه‌هایی رو داریم که اینا آیکانن، نوشته نیستن. مثلا عکس اسپیکر رو گذاشته، منظورش دکمه پلیه. بتونه با هوش مصنوعی معنای پس این آیکان‌ها رو هم تشخیص بده و تو اون OCR بیاره که افراد بتونن راحت ازش استفاده بکنن. همونطور که گفتم این جایزه اولو گرفت، $1,000 رو برد و به نظرم ایده باحالیه. اما ایده دومی که جایزه برد در واقع یه ایده بود متعلق به یه کسی که خیلی به نوعی در واقع مرتبط با افراد نابینا و با کاربران جاز و بهشون کمک میکنه، باهاشون ارتباط میگیره. و ایده‌ای که اون فرد داشت این بود که خب ما داریم از قابلیت تندم تو جاز استفاده میکنیم. قابلیت تندم چیه؟ یه چیزیه مثل همون NVIDIA ریموتی که همه داریم استفاده میکنیم که کامپیوترها رو به هم متصل میکنه، یه کامپیوتر میتونه کنترل اون یکی کامپیوتر رو دست بگیره و احیانا کاری اگر لازمه که اون خود اون فرد نمیتونه انجام بده براش از راه دور انجام بده، کنترل از راه دور کامپیوتر طرف مقابل. و میگه که یه مشکلی که ما داریم تو امیدی ریموت همین قضیه رو داریم دیگه، باید در واقع آدرس، یعنی هاست آدرس و رمز رو وارد بکنیم، ولی خب یه وقتایی فرد، یعنی فردی که قراره حالا اون آدرس ها رو به طرف مقابل منتقل بکنه، ممکنه که مثلا چه میدونم اون طرف مقابل کمشنوا باشه یا طرف مقابل توی محیط شلوغی باشه، درست نتونه بشنوه و این باعث میشه که خب یه خورده سختش باشه که بخواد اون اعداد و حروف رو بشنوه و تایپ بکنه. به خصوص مثلا فرض کنید اون میگه تی، این پی میشنوه، اون میگه بی، طرف مقابل دی میشنوه. خب این کلن کاری خور سخت میکنه. پیشنهادش این بود که توی تندم جاز ما یه چیزی شبیه دفترچه تلفن داشته باشیم که مثلا وقتی چه میدونم امید هاشمی میخواد به کامپیوتر امیر سرمدی وصل بشه، الف میم یه بزنه و یعنی در واقع مشخصات کامپیوتر امیر سرمدی رو سیو بکنه، الف میم یه بزنه، مثل دقیقا کانتکت موبایل، اسمش رو بیاره روش، اینتر بزنه و وصل بشه به کامپیوتر. دیگه نیاز نباشه که کلی حرف و عدد عجیب غریب تایپ بکنه که شانس خطا رو ببره بالا. اینم ایده نفر دوم بود که جایزه گرفت. و نفر سوم کی بود؟ نفر سوم هم یه آموزگار حوزه تکنولوژی بود باز، که اون هم ایده جالبی رو مطرح کرده. این که ما توی تنظیمات جاز تو قسمت settings center یک عالمه تنظیمات عجیب غریب داریم و این دوتا اتفاق رو باعث میشه. یکی این که ممکنه افراد وحشت بکنن از اون فضای شلوغ پلوغ صفحه تنظیمات جاز و اصلا سراغش نرن، یا این که ممکنه یه چیزی رو لازم داشته باشن ولی پیداش نکنن. پیشنهادی که نفر سوم داد این بود که دیوید نامی بود اگر اشتباه نکنم، این بود که بیان یه سری گزینه هایی رو که آدم ها خیلی ازش استفاده میکنن اینا رو مثلا فیوریتش بکنن یا پاپیولار یا فیوریت، یه همچین تگی بزنن که اینا بالای لیست قرار بگیرن. دیدین دیگه ستینگ سنتر جاز وقتی واردش میشیم یه تریویو داریم که دستبندی شده تمام تنظیمات جاز توش، و میگه که پیشنهادم اینه که یه دسته تنظیمات محبوب یا تنظیمات پرطرفدار داشته باشیم که مثلا فارغ از این که این تنظیمات تو مال کدوم دسته هستن، توی اون شاخه پرطرفدارها باشن، مثلا 10 تا 12 تا تنظیم خیلی پرطرفدار، و بعدش حالا کسی اگه میخواد از اون استفاده بکنه یا نه، اگر میخواد ریز بشه بره توی بقیه تنظیمات جاز که دیگه بره شاخه های دیگر رو تو اون تریویو نگاه بکنه. و خب اینو البته چالشی که مطرح کردن داوران این بود که خب مبنامون برای تشخیص این که یه تنظیمی پرطرف داره چی باشه، که خب حالا راههایی هم پیشنهاد شد، راههای عملی هم برای این قضیه پیشنهاد شد، ولی به هر حال یه سری تنظیمات هست که ما میدونیم پرطرفدار همه انجام میدن. مثلا فرض کنید که تنظیمات ورباسیتی یا تنظیمات تایپینگ اکو چیزیه که احتمالا همه آدما وقتی جازو نصب میکنن انجام میدن دیگه. اینه که به هر حال میتونه اینا جزء تنظیمات محبوب باشه که دیگه آدما نیاز نباشه بگردن دنبالش برای اینکه پیداش بکنن. اینم ایده سومی بود که تونست جایزه رو برنده بشه. That's all I want to say.
until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
نمیشه پیشخوان نباشه و امید سراغ سمسیوی نره، یوتیوبر مشهور نابینا که اتفاقا یه ابزاری رو معرفی کرده که امید خیلی به کار ما میاد. ببین میتونی تهیه کنی؟
اتفاقا سرچ کردم تو بازار ایران هم هست امیر.
جدی؟
آره.
خب پس بریم دیگه، بریم، جذابتر شد ماجرا. من فکر کردم نه میدن.
نه هست امیر، هر ابزاری که مرتبط با صدا باشه اصولا برای بسیاری از نابینایان جذابه، از ساز گرفته تا ابزارهای ضبط موسیقی مثل ریکوردرها و چه میدونم میکسرها و هر آنچه که خلاصه میگم مرتبط با صدا باشه. و یکی از جذابترین سوژه ها تو حوزه صدا هم طبیعتاً میکروفون ها هستن و خب ما نابیناها اصولاً علاقه خاص به انواع میکروفون ها داریم و سمسیوی هم با توجه به اینکه یوتیوبره، پادکستره، اومده یه میکروفون خیلی جالب و معرفی کرده که همطور که گفتم تو بازار ایران هم خوشبختانه پیدا میشه و کسایی که پادکستر باشن میتونن برن سراغش رو تهیهش بکنن. اما این میکروفون چیه که سم رفته سراغش و به نوعی ربط داده قضیه رو به نابینایی؟ خب میکروفون دیگه، چه دخلی به نابینایی داره؟ میکروفونی که سم راجبش صحبت کرده یه میکروفون مال برند لویت که خب از تولید کننده های شناخته شده میکروفون تو دنیاست. مدلش هست ری لویت. در واقع یه میکروفونه که یه قابلیت خیلی جالب داره امیر. تو دوربین های دیجیتال چند سالیه که ما یه قابلیتی داریم به اسم اوتوفوکس. این قابلیت اوتوفوکس چیه؟ این که لنز دوربین میتونه در واقع نگاه فردی رو که روبروش ایستاده دنبال بکنه. این برای نابیناها خیلی خوبه، که برای نابینایی که کار تولید محتوای تصویری میکنن خوبه دیگه، چون ما ممکن متوجه نشیم که از در واقع حوزه تمرکز دوربین خارج شدیم.
تو PSA تصویری هم خیلی میتونه کنه.
آره دقیقاً، این اوتوفوکسه میتونه خودش در واقع چشم فرد کمبینا رو مثلا دنبال بکنه و خب این خیلی کاربردی به حساب میاد دیگه. حالا یه همچین داستانی رو لویت در میکروفون ری برای صدا
پادکست
آره ایجاد کرده.
چه باحال.
مثلا یکی از چالش هایی که توی ضبط پادکست وجود داره اینه که آدم ها برای اینکه از ابتدا تا انتهای پادکست رو با یک کیفیت بتونن صدا رو داشته باشن، باید حتما تو یک زاویه و تو یک فاصله از میکروفون قرار داشته باشن.
وقتی مثل الان ما،
آره، وقتی مثلا مثل الان من دور بشن از میکروفون یا مثلا خیلی نزدیک بشن به میکروفون صدا تغییر میکنه، کیفیت صدا تغییر میکنه و خب خیلی جالب نیست دیگه. ولی حالا ری اتفاقی که توش افتاده اینه که یه دکمه داره که شما میتونین این قبل از اینکه توضیح راجع به اون اتفاق بدم بگم که به هر حال یکی از چالش‌های ما نابیناها اینه که ممکنه خیلی جای درست میکروفون رو نتونیم روش متمرکز باشیم و ناخواسته از میکروفون دور بشیم یا بهش نزدیک بشیم و این باعث بشه کیفیت صدا تغییر بکنه. با تأکید بر این نکته که آقا خب طبیعتاً ما در طول ضبط نمیتونیم میکروفون رو لمس بکنیم برای اینکه ببینیم مثلا فاصلمون رو باهاش تنظیم بکنیم، چرا که برای صدای لمسمون توی میکروفون قطعاً میفته دیگه. ولی حالا ری کاری که توش اتفاق افتاده اینه که شما یه دکمه رو میزنین و وقتی این اوتوفوکسر رو فعال میکنی روش حالا یه اندازه ای رو در نظر میگیره که این اندازه ها هم قابل تنظیمه، از 5 سانت تا 100 سانت یعنی 1 متر، و شما هرچه دور و نزدیک بشین، جا به جا بشین، هیچ اتفاقی توی کیفیت صدا نمیفته، یعنی صدا تغییری نمیکنه، دور و نزدیک نمیشه، صدا رو با یک لول ثابت نگه میداره برای شما، و این بسیار بسیار میتونه برای پادکسترها یا نوازنده ها، موزیسین ها، خواننده های نابینا ارزشمند باشه. و خب با این دکمه شما در واقع میتونین اینو فعال و غیر فعال بکنین، و با وقتی در واقع بزنین، یک بار که این دکمه رو بزنین فعال میشه، یه بار دیگه بزنین غیر فعال میشه، و یک بار اگر نگه دارین میره تو مودی که بتونین اون فاصله ها رو تنظیم بکنین، مثلا 100 سانتو بکنین، چه میدونم 50 سانت، یا حالا هر اندازه‌ای که مد نظرتونه. و یه حالت دیگه هم داره که میتونین تنظیم بکنین وقتی از حالا اون محدوده‌ای که مشخص کردین دورتر شدین، یعنی مثلا اگه 100 سانت، از 1 متر اگر عقب‌تر رفتین، میکروفون رو میوت بکنه که هیچی نگیره، و این هم در نوع خودش جالبه دیگه. یعنی شما از میکروفون وقتی میخواین دیگه هیچی نگیره میکروفون، کافیه که از میکروفون فاصله بگیرین، دیگه نیازی نیست خودتون روی خود میکروفونه یا توی نرم افزار کار خاصی انجام بدین. یه توضیحی بده، آها این نکته رو بگم که بسیار بسیار کیفیت ضبط خود میکروفونه جالب، از این جهت که در واقع خود سمسیوی یه بخشی از ویدیوشو با این میکروفونه گرفت و را آدیو، یعنی آدیو کاملا خام هم گذاشت روی ویدیوه، و ما میتونیم صدای خام، صدای پردازش نشده این میکروفونه رو بشنویم با هم دیگه، و ببینیم که چقدر خود همین میکروفونه بدون هیچ پردازشی با کیفیت بسیار بسیار خوب برامون ضبط کرده. من پیشنهادم اینه که قبل از اینکه حالا من بقیه توضیحاتم رو ادامه بدم، ابتدا یه تیکه در واقع رادیو یا پردازش نشده صدای این میکروفونه رو بشنویم، و بعدش در واقع نوع پردازش شده رو بشنویم. آره، برای اینکه ببینیم دقیقاً با چه کیفیتی برای ما صدا ضبط میکنه. اینو با هم بشنویم.
Hey guys, it's Sam with The Blind Life. Welcome back to the channel. Today we are talking about a revolutionary new microphone. It's the first microphone to have sound autofocusing technology. So you're definitely going to get some great audio quality. And especially with singing and playing instruments, this is a fantastic microphone for that.
این میکروفونه همطور که گفتم یه میکروفون کاندانسر. میکروفون کاندانسر چیه؟ ما دو نوع میکروفون داریم دیگه، میکروفون های داینامیک و کاندانسر. میکروفون کاندانسر اون نوعی از میکروفونه که برای ضبط پادکست و برای ضبط موسیقی و اینا ازش استفاده میشه. میکروفون داینامیک اغلب برای سخنرانی و مواردی از این دست ازشون استفاده میشه. تو میکروفون کاندانسر حالا این نوع در واقع تک کپسوله میکروفون کاندانسره، یعنی فقط از روبرو صدا رو ضبط میکنه و کناره های میکروفون دیگه صدا ضبط نمیکنن. و میکروفون کاندانسر در واقع سیستمش اینطوری طراحی شده که شما باید حتما خیلی نزدیک باشی به میکروفون برای اینکه صدا ضبط بشه، و صدایی که از دور یا از اطراف میان خیلی در واقع ضبط نخواهند شد توی اون فایلی که دارین رکورد میکنین. اینه که به هر حال اگر شما مد نظرتونه که ضبط با کیفیت و ترتمیزی تو محیط حالا نیمچه استودیو داشته باشین، میکروفون کاندانسر میتونه براتون مناسب باشه. و این میکروفون هم فکر میکنم حدود 380-90 دلار قیمتشه، و تو بازار ایران هم همونطور که گفتم هست، لویت مدل ری حدود 28 میلیون تومان قیمت داره. و نکته‌ای که در باره این میکروفون باید در نظر داشته باشین این است که میکروفون‌های کاندانسر اغلب فانتوم پاور ندارن، و شما بایستی حتما وصلش بکنین به یه امپلیفایری برای اینکه بتونین باهاش صدا ضبط بکنین. اینطوری نیست که مستقیم بتونین وصلش بکنین به یه کامپیوتر یا به گوشی و ازش استفاده بکنین. یه داستان دیگه ای هم که تو میکروفون در نظر گرفته شده این است که این ویندشیلد و این در واقع پاپر استاپری که براش در نظر گرفتن، یعنی این حالا پیگیر میگن توی بازار ایران بهش، اینو به شکل یه طرفش به شکل آهنربایی درست کردن، برای اینکه مثلا یه چالشی که برای بعضیا پیش میومد این بود که حالا دست میخورد این میافتاد و ممکن بود که مثلا برای افراد نابینا پیدا کردنش رو زمین سخت باشه و اینا. اینو اومدن آهنرباییش کردن که دیگه اینطوری به راحتی جدا نشه. یه کیف حمل خیلی درست درمون و ترتمیز هم داره. البته که داریم راجع به یه جنس 28 میلیونی صحبت میکنیم دیگه، طبیعتاً باید این چیزاش عادی باشه براش دیگه. خلاصه که بسیار میکروفون قابل توجهی است. نمونه صداش هم شنیدین، اگه دوست داشتین میتونین خلاصه برین دنبالش ببینین که به کارتون میاد که تاییش بکنین یا نه. بریم یه موزیک بشنویم و بعدم برگردیم با هم دیگه خدافظی کنیم اگه موافقی.
بسیارم عالی. امید، یه نکته‌ای که این آخرای پادکست پیشخوان می‌خواستم بهش اشاره بکنم در خصوص چاپخانه‌ای که ما دو سه ماه در انجمن نابینایان ایران در تحریریه نسل مانا راه انداختیم، اونم اینه که خب ما تونستیم در هفته‌های اخیر یک چاپگر بریل دیگر رو به مجموعه خودمون اضافه بکنیم و الان میتونیم بگیم که این پتانسیل وجود داره که سفارش چاپ بگیریم برای مجموعه ها یا افرادی که میخوان منابعشون به خط بریل به چاپ برسه. تقریبا هم با قیمتی داریم این کار رو انجام میدیم که به نسبت سایر نهادهایی که من از همراهان خودمون آمار گرفتم به نسبت خیلی قیمت پایین تری هست. اگر کسایی هستن در حالا سازمان های مختلف که تو حوزه افراد با آسیب بینایی کار میکنن یا خود نابینایان به صورت شخصی میخوان منابعشون بریل بشه، در خدمتشون هستیم. با ما تماس بگیرن، با انجمن تماس بگیرن و راه های ارتباطی که در ماهنامه نسل مانا موجود هست تا انشالله تو این زمینه هم بتونیم در خدمتشون باشیم.
مرسی امیر جان از تو و همه شنوندهایی که ما رو شنیدن و امیدوارم که احتمالا شب یلدا رو پشت سر گذاشتن، شب یلدای خوبی رو داشته بوده باشن و دیماه خوبی رو هم داشته باشن.
امید، پیشخان تو فصل پنجم تغییراتی خواهد داشت؟
بذار راجبش صحبت نکنیم.
میخوای تو فصل پنجم یه شگفتانه رو کنی؟
شاید، شاید یه شگفتانه خیلی بزرگ. من پیشنهادم این است که به عنوان موزیک پایانی، با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه کلن رو هواست، ضد جنگ ترین اثر بیتلز رو با هم دیگه بشنویم، ترانه ایمجین که من زیاد راجبش توضیح نمیدم. دوستان اگه تمایل داشتن خودشون میتونن سرچ بکنن و شعرش رو گوش بکنن و راجبش بخونن. بسیار ترانه عمیقی است با صدای جان لنون. با هم بشنویم و دمتون گرم، خوش باشین
تا برنامه بعد و پیشخوانی دیگر. خدا نگهدار.
If you try, imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. But I'm not.